فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
گفتید مهلت جشنواره 22 تا کیه؟
تا 22 بهمن.
جزئیاتش چیه؟
تو جشنواره 22 ضریب امتیاز وام 22% بیشتره.
جشنواره بزرگ 22 بانک قرض الحسنه مهر ایران، افزایش 22% ضریب امتیاز وام ویژه مشتریان قدیمی و جدید از 22 آبان تا 22 بهمن. برای کسب اطلاعات بیشتر، اشخاص حقیقی از طریق برنامه کاربردی کیوبانک یا آدرس سایت www.qmb.ir اقدام کرده و اشخاص حقوقی و اصناف نیز به شعب بانک مراجعه نمایند. مهربانی ادامه دارد.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
رب فی تجلا و زهر ربه فی تجلا و زهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم آخر سوره مجادله میگه پیغمبر اونی که خدا رو قبول داره ولو باباش، داداشش، اولادش با خدا در بیفته از خودش طرد میکنه، به خاطر خدا حاضر پشت به نزدیکترین افرادش بکنه. پیغمبر اینو ما میدونید چی بهش میدیم؟ 5 تا جایزه. چیه؟ اولئک کتب الله فی قلوبهم الایمان. ایمانو تو قلبشون تثبیت میکنیم. ایمانشون آریه‌ای نیست، ایمان معارین نیست. امرو ایمان داشته باشه فردا نه، ایمان ثابته. میدونید ما دو جور ایمان داریم دیگه. امام کاظم فرمود بعضیا ایمانشون آریه‌ایه. گفتن آقا ایمان آریه‌ای چیه؟ فرمود اینجا ایمان داره، جای دیگه نداره. لذا یکی از دعاهای امام کاظم این بود خدایا ما را از معارین قرار نده، کسایی که ایمانشون قرضیه. آریه‌ای آدم باید برگردونه. اینایی که به خاطر خدا زن، بچه، اولاد، هیچی مانعشون نمیشه محبت خدا را زیر پا بذارن، یک، ایمانشون ایمان اصلی میشه. دو، چقدر زیباست، ایدهم به روح من، فرشته ها اونا رو تایید میکنن. ف فرشته اینو تایید میکنه، ایدهم به روح من. سوم، یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، بهش میرن. چارم، رضی الله عنهم و رضوا عن، هم خدا ازشون راضیه هم اینا از خدا راضیه. چقدر ارزشه خدا آدم راضی باشه. پنجم، اولئک حزب الله، اینا حزب اللهیه. آخرین آیه سوره مجادله است. با این آیه 24 سوره توبه گفتم کنار هم بگذارید، ببین چقدر قشنگ با این فرمایش امیرالمومنین عبارت به هم وصل میشه. بهترین مؤمن کسی است که خود خانواده و فرزندانش رو برتری ندهد بر خدا، خدا رو برتری بدهد. آیه 24 سوره توبه، آیه آخر مجادله کنار هم بگذارید، این مفهوم ازش استفاده میشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه آینده رو با ما همراه باشید. شماره های 220-486 و 220-5009 و همچنین شماره سرقمی 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما و البته سامانی پیامکی 3900 راه های ارتباطی همیشگی برنامه با شماست. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازندتون در خصوص جهان سیاست هستیم. آنچه در جهان سیاست امروز خواهید شنید. در بخش دریچه به همایش جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردمی در قانون اساسی می‌پردازیم. هشدار دبیرخانه شورای عالی دفاع درباره تداوم رفتارهای خصمانه، هشداری که تأکید دارد ادامه این رویکردها با پاسخی قاطع و متناسب همراه خواهد بود. این بخش رو با میکروفون خبرساز دنبال کنید. در بخش تحلیلگران، تداوم و واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده جهانی با اقدام آمریکا علیه رئیس جمهور ونزوئلا در نشست شورای امنیت را بررسی خواهیم کرد. و در نسخه اصلی به بررسی و ارزیابی اجرای طرح کالا برگ می‌پردازیم.
دریچه
شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مردمی ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی و از دستاوردهای مهم قانون اساسی به شمار می آیند. این شوراها عرصه‌ای هستند که در آن مردم هر شهر و روستا می توانند به طور مستقیم در اداره امور محل زندگی خود نقش‌آفرینی کنند و مطالبات، نیازها و دغدغه‌هایشان را از نزدیک در فرایند تصمیم‌گیری‌ها منعکس سازند.
انتخابات شوراها در مدیریت شهر و روستا و زندگی شهر و روستا تأثیر خیلی زیادی داره و اون رو فراموش نشه انشاءالله.
شوراهای اسلامی شهر و روستا بازوی مشارکت مردم در اداره امور محلی هستند. این شوراها با شناسایی نیازها و اولویت‌های هر شهر و روستا در برنامه‌ریزی شهری، توسعه خدمات عمومی، نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیگیری مطالبات شهروندان نقش‌آفرینی می‌کنند. با توجه به این نکات، همایش ملی جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی روز گذشته با حضور مسعود پزشکیان در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه برگزار شد. رئیس جمهور در این همایش با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثرتر شوراها در حل مسائل مردم تصریح کرد.
محله خودش آدماش توان دارن، قدرت دارن، اونا اراده کنن مشکلات منطقه رو اصلا به دولت احتیاجی ندارن.
آقای پزشکیان افسود، باور دارم که ما و شما می توانیم با تکیه بر مردم در سطح محله مشکلات را حل کنیم و دولت در این مسیر آمادگی دارد در تعامل با مجموعه شوراها نقشه اجرایی مشترک برای حل مشکلات تدوین کند.
بنده اعتقاد دارم ما می توانیم و شما می توانید با مردم توی محله مشکلی که مریض داره، یکی که مثلا مشکل معیشت داره، یکی که مشکل نمیدونم زندگی داره، اگه دست به دست هم بدیم مشکلشون رو حل میکنیم.
آقای پزشکیان در خاتمه با تاکید بر نقش مردم در حکمرانی تاکید کرد:
بنده منت اساتید رو میکشم، منت کارشناسا رو میکشم که کمک کنند و مملکت رو درست کنیم. ما با هم میتونیم. بعد در رابطه با اجرا ان شاءالله جلسه کوچیکتری بذاریم، اونجا شما نقد کردید، منم نقد میکنم، اشکال نداره. من میگم شما این اشکال دارید، شما میگید من این اشکال دارم.
در خصوص نکاتی که رئیس جمهور در همایش جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردمی در قانون اساسی تاکید کردند، گفتگو میکنم با آقای علی کیهانیان، دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی. آقای کیهانیان سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
با عرض سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و دست‌اندرکاران برنامه وزین جهان سیاست و مجری محترم.
خیلی متشکرم. آقای کیهانیان، رئیس جمهور بر محل محوری تاکید کردند. از نگاه شما محل محوری چه تفاوتی با مدیریت متمرکز شهری داره؟
در بحث مدیریت شهری، خب بر اساس اینکه این مدیریت بر مبنای محل محوری شکل بگیرد، خب تا چند سال قبل شوراهای محلی وجود داشتند و این شوراهای محلی نسبت به تعیین و تکلیف و در واقع مطالبات رفاهی مردم رو در از حیث مبلمان شهری، خدمات شهری به مبادی زیرفت اعلام می‌کردند. جلساتی داشتند که هم مستمر بود و هم به دیگران اطلاع می‌دادند، که متاسفانه این در واقع شورا منحل شد و متمرکز شد در شوراهای شهرها. و این شورای شهر بایستی نسبت به ایجاد رابطین در شهرداری‌ها و همچنین در شوراهای محلی معتمدین که تشکیل می شود یا مساجد، این نقیصه رو رفع بکنه، برای اینکه اطلاعات مربوط به نیازهای مختلف مردم رو کسب بکنه. و این خطر وجود داره که با توجه به اینکه مدیریت شهری متمرکز اتفاق میفته، در خیلی از موارد به برخی از محله ها بیش از اندازه در واقع رسیدگی می شود و این اختلاف طبقاتی در محله ها قابل احساس هست. و ضمن اینکه دسترسی به در واقع اعضای شورای شهر و یا شهردار کلان شهرها این یه مقدار سخت میشه، فلذا این موارد جزو یکی از مبانی است که موجب دلزدگی در واقع مردم میشود و این ممکنه که مشارکت اجتماعی رو کاهش بده. از این جهت ما پیشنهاد میکنیم که در واقع رسیدگی به کارنامه عملکرد و همچنین لیست اموال اعضای شورای شهر بعد از در واقع انتخابات و پایان یافتن دوره حتما رسیدگی بشود تا بتواند در معرض دید مردم قرار بگیره.
رئیس جمهور گفتند که دولت آماده است با شوراها نقشه اجرایی مشترک تدوین کنه. این همکاری در عمل چه مختصاتی باید داشته باشه؟
طبق مصوبه دولت، شهردار در هیئت دولت حضور داره و این تعامل میتواند در واقع اتفاق بیفته و خدمات درون شهر با خدمات برون شهر و خدمات کلان کشور میتواند همسو باشد تا از موازی‌کاری در واقع جلوگیری بشود. نکته‌ای که اینجا به نظر میرسه که حائز اهمیت هست این است که از اطلاعات مردمی در خصوص نیازهای عمومی حتما استفاده بشه، بهره گیری بشه. در خیلی از موارد ما شاهد اون هستیم که رسیدگی شهرداری در خیلی از موارد متاسفانه ضعیف هست و موجبات دلزدگی و دل آزاری و کاهش ظرفیت اجتماعی و همچنین سرمایه اجتماعی رو در بر داره، که به نظر میرسه که با یه مقدار تمرکز به اطلاعات مردمی قطعا این اتفاق میتونه به عنوان یک فرصت استفاده بشه و رفع مشکلات مردم.
از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید تشکر میکنم.
میکروفون خبرساز.
هشدار دبیرخانه شورای دفاع: تداوم رفتار خصمانه پاسخ قاطع و متناسب خواهد داشت. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورها هشدار داده است.
توانمون بسیار قوی تر از قبل از جنگ 12 روزه شده و اگر تهدیدی متوجه کشور ما باشه با شدت تمام پاسخ خواهیم داد بدون ملاحظه.
این در حالی است که اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تحولات داخلی ایران به ویژه حمایت آشکار وی از آشوبگران با واکنش‌های صریح و انتقادی از سوی صاحب نظران و کارشناسان منطقه‌ای روبرو شده است. به عنوان مثال در پاکستان شماری از سیاستمداران، تحلیلگران و کارشناسان روابط بین‌الملل این مواضع را مصداق روشن دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل و نقض اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل می‌دانند.
آمریکایی صدر دونالد ترامپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے مظاہرین
خالد الرحمن رئیس اندیشکده پاکستانی:
دیکھیے امریکا کی تو تاریخ،
سیاست‌های ترامپ بیشتر مصرف داخلی امریکا دارد، اما پیامدهای آن فراتر از مرزهاست. پس از شکست در جنگ مستقیم با ایران، ترامپ بار دیگر در حال دسیسه برای به هم زدن یک پارچگی مردم ایران است، ولی با شناختی که من از مردم ایران دارم، این توطئه‌ها محکوم به شکست است.
کارشناسان پاکستانی معتقدند چون این رویکردهایی نه تنها به حل مسائل داخلی کشورها کمک نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر منطقه‌ای می‌شود. در همین حال دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به ادامه رفتارهای خصمانه دشمن هشدار داد. دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه ضمن محکوم کردن تشدید ادبیات تهدید و اظهار نظرهای مداخله جویانه علیه ایران تاکید کرد: امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورمان خط قرمزی غیر قابل عبور است و هر گونه تعرض یا تداوم رفتارهای خصمانه با پاسخ متناسب، قاطع و تعیین کننده مواجه خواهد شد. در حالی ترامپ همچنان به دخالت آشکار و رفتار خصمانه علیه کشورهای دیگر ادامه می‌دهد که حدود 2 ماه پیش تظاهراتی موسوم به ضد پادشاهی در بیش از 2700 شهر بزرگ و کوچک آمریکا برگزار شد. این اعتراضات همچون گذشته با واکنش‌های تند و تهدیدآمیز رئیس جمهور آمریکا مواجه شد. او مخالفانش را عراضر و اوباش، مریض، دیوانه و دشمن داخلی خواند. یک شهروند آمریکایی:
او با این طرز حرف زدن و رفتارش چیزی در حد یک تروریست است.
حالا تنها 2 ماه بعد از آن اعتراضات گسترده در خاک آمریکا، رئیس جمهور این کشور مدعی حمایت از معترضان در ایران شده است. همین ادعای رئیس جمهور آمریکا باعث شد تا حتی مقامات سیاسی این کشور سخنان او را به سخره بگیرند و آن را تکرار ادعاهای قدیمی سیاستمداران پیشین آمریکا بدانند. استیو بنن، استراتژیست سابق کاخ سفید:
مردم این موضوع رو مسخره میکنن که رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های سامانتا پاور و هیلاری کلینتون رقیب دموکراتش را درباره ایران تکرار میکنند.
توماس مسی، نماینده جمهوری خواه کنگره، نیز از اهداف رئیس جمهور آمریکا از تهدید ایران پرده برداشت:
این تهدید درباره آزادی بیان در ایران نیست، بلکه درباره دلار، نفت و اسرائیل است.
با توجه به بیانیه دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران لازم است دشمنان دیرینه ایران بدانند شدید شدن ادبیات تهدید و مداخله که فراتر از یک موضع‌گیری لفظی است میتواند به مثابه رفتاری خصمانه فهم شود، مسیری که تداوم آن پاسخ متناسب، قاطع و تعیین کننده ای را به دنبال خواهد داشت و مسئولیت کامل پیامدها به عهده طراحان این روند است.
با تحلیلگران:
در پی حمله نظامی ایالات متحده به ونزوئلا و روبودن نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور و همسرش و انتقال آنها به امریکا برای محاکمه، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته در نشستی اضطراری با حضور دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورهای مختلف نشستی برگزار کرد. نمایندگان کشورهای مختلف در این نشست با انتقاد شدید از حمله نظامی دولت دونالد ترامپ به ونزوئلا این اقدام را نقض آشکار اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد دانستند و نسبت به پیامدهای آن برای صلح و ثبات منطقه‌ای و بین المللی هشدار دادند. خانم روزماری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هم در این نشست به نقل از آنتونیو گوترش دبیرکل این نهاد بین المللی بدون محکوم کردن حمله آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد:
من همچنان عمیقا نگران این هستم که قوانین بین المللی در رابطه با اقدام نظامی سوم ژانویه رعایت نشده است.
اما جفری ساکس تحلیلگر برجسته آمریکایی در این نشست گفت:
در سال گذشته ایالات متحده عملیات‌های بمباران در 7 کشور انجام داده که هیچ کدام از آنها مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل نبوده و هیچ یک در راستای دفاع قانونی تحت منشور انجام نشده است.
جفری ساکس که رئیس شبکه راه حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل و مدیر مرکز توسعه پایدار در دانشگاه کلمبیای آمریکاست تأکید کرد:
ایالات متحده باید بلافاصله متوقف شود، از اقداماتی که در حال انجام است دست بکشد، همه تهدیدات صریح ضمنی با استفاده از زور علیه ونزوئلا دست بردارد.
سفیر و نماینده کلمبیا در سازمان ملل متحد نیز حمله سوم ژانویه آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد و با هشدار نسبت به پیامدهای مهاجرتی این حمله خواستار احترام به منشور سازمان ملل متحد شد. واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل نیز در این نشست اضطراری شورای امنیت اقدام ایالات متحده آمریکا را به خاطر تجاوز مسلحانه به ونزوئلا و نقض قوانین بین المللی محکوم کرد و از واشنگتن خواست که فوراً نیکولاس مادورو رئیس جمهور منتخب قانونی و همسرش را آزاد کند. معاون نمایندگی چین در سازمان ملل نیز در این نشست گفت که کشورش عمیقاً از اعمال یک جانبه غیرقانونی و قلدر مآبانه ایالات متحده علیه ونزوئلا شوکه شده و آن را به شدت محکوم می‌کند. ساموئل مونکادا سفیر و نماینده ونزوئلا در سازمان ملل هم تأکید کرد:
ونزوئلا در 3 ژانویه مورد حمله مسلحانه غیرقانونی آمریکا قرار گرفت که فاقد هر گونه توجیه قانونی است و نقض آشکار منشور سازمان ملل، کنوانسیون‌های ژنو و اصل برابری حاکمیت‌ها محسوب می‌شود.
در این نشست همچنین سفیر و نماینده شیلی، نمایندگان برزیل، مکزیک، کوبا، بحرین و سفیر و معاون نمایندگی پاکستان در سازمان ملل درباره تجاوز آمریکا به ونزوئلا و پیامدهای آن هشدار جدی دادند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم با اشاره به اینکه ربایش رئیس جمهور منتخب مردم و بانوی اول جمهوری بولیواری ونزوئلا توسط آمریکا نقض فاحش حقوق بین الملل است اعلام کرد:
امر بسیار خطرناکی است و نیاز به پاسخی قاطع دارد که سیاست ایالات متحده استفاده زور علیه کشورهای دیگر از آن استفاده میکنند و استناد به همین قانون بین المللی نظام جامعه بین المللی به خطر میافتد و میثاق از اعتبار ساقط میشود. ایالات متحده اشک تمساح میریزد برای ملت ایران و منافقانه عمل میکند، ملت ایران را خطاب قرار میدهد و دخالت میکند به شکل واضح و تهدید میکند استفاده از زور و این پروژه ایست که ضد ایران آنها دنبال میکنند.
برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو میکنم با آقای حسام الدین برومند، کارشناس مسائل بین الملل. آقای برومند سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و مخاطبین رادیو ایران و برنامه خوب شما عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم. آقای برومند، با توجه به ربایش رئیس جمهور منتخب یک کشور مستقل و انجام حمله نظامی بدون مجوز شورای امنیت، این سوال مطرح میشه: وقتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت خود آشکارا منشور سازمان ملل اصل عدم توسل به زور و مسئولیت رؤسای دولت‌ها را نقض میکنه، چه چیزی از اعتبار، کارایی و ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل باقی میمونه و نظام بین‌الملل چگونه میتونه با این وضعیت ادامه ی حیات بده؟
متاسفانه با حمله که آمریکایی‌ها به ونزوئلا داشتن و رئیس جمهور قانونی یک کشور مورد ربایش قرار دادن، ما با یک پدیده فراتر از نقض حقوق بین‌الملل مواجه هستیم. یعنی در واقع شاید بشود گفت که این اتفاق به معنای ختم حقوق بین‌الملله و در واقع دیگه از حقوق بین‌الملل چیزی نباید گفت و چیزی نباید شنید. کشوری که خودش عضو شورای امنیته و حتی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و در یکی از ایالت‌های اون کشور هستش، به راحتی و بدون هیچ معذوریتی اقدام به یک عمل جنایت‌آمیز میکنه و رئیس جمهور یک کشور رو دستگیر میکنه و مورد روبایش قرار میده، این به این معناست که ما دیگه نباید امیدی به ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل در وضعیت موجود داشته باشیم. یعنی نظم حقوقی در عرصه روابط بین‌الملل دچار یک فروپاشی شده، مگر اینکه شورای امنیت بقیه اعضاش به جز آمریکا در اقدامی خیلی استثنایی و عجیب با هم ائتلافی بکنن و حالت بازدارندگی ایجاد کنن برای آمریکا و مقررات حقوقی رو بتونن به نحوی تضمین کنن که شواهد و نشانه‌ها اصلا این را نشان نمی‌دهد.
همونطور که شنیدید، آقای جفری ساکس هشدار میده که کنار گذاشتن منشور سازمان ملل عواقب وخیمی برای جهان داره و نماینده ایران هم به تهدیدهای مشابه علیه جمهوری اسلامی اشاره کرده. به نظر شما اگر این رویه آمریکا به یک قاعده نانوشته تبدیل بشه، چه پیامدهایی برای امنیت کشورهای مستقل به ویژه کشورهای غیر همسو با واشنگتن خواهد داشت و آیا این رفتارها جهان رو به سمت بی‌ثباتی و قانون جنگل سوق نمیده؟
پیامدهای این اقدام اینه که رسما آمریکایی‌ها پارادایم تغییر به سمت قانون جنگل رو در عرصه جهانی اعلام کردن. یعنی اگه تا حالا هم یک ویترینی وجود داشت و مثلا آمریکایی‌ها ژست لیبرالیسم می‌گرفتن، الان از لیبرالیسم به امپریالیسم شیفت پیدا کردن و کاملا الان قانون جنگل حاکمه و تنها راه برای همه کشورهای جهان این است که به سمت قوی شدن و قدرتمند شدن حرکت کنند، چون دیگر هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.
از شما ممنونم که در این بخش به سوالات ما پاسخ دادین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از برنامه‌تون. با شما و مخاطبین برنامه‌تون خداحافظی میکنم.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
بررسی و ارزیابی اجرای طرح کالابرگ، نسخه اصلی رو با هم بشنویم.
برداشت کالابرگ آغاز شد و خانوارها طبق زمانبندی دهکی امکان خرید دارند. همزمان با آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، برداشت اعتبار 1,000,000 تومانی برای مشمولان این طرح از امروز چهارشنبه 17 دی‌ماه کلید خورد و بر اساس اعلام رسمی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده از این اعتبار به صورت مرحله‌ای و بر اساس زمانبندی دهک‌های مختلف انجام می‌شود.
از چهارشنبه مردم عزیز میتونن برای خرید از فروشگاه‌ها مراجعه بکنن.
خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از امروز میتوانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کالاهای اساسی خود را با استفاده از اعتبار کالابرگ انجام دهند. همچنین دهک‌های اول تا سوم از روز جمعه 19 دی‌ماه، دهک‌های چهارم تا هفتم از روز دوشنبه 22 دی‌ماه و سایر خانوارها نیز از روز یک شنبه 28 دی‌ماه امکان استفاده از اعتبار تخصیص یافته را خواهند داشت. آقای میدری، وزیر تعاون، حفظ قدرت خرید مردم را هدف از اجرای این طرح دانست و در مورد شیوه جدید اجرای این طرح گفت:
یک شیوه جدیدی در ارائه کالا برگ دیده شده به این شکل که مردم یا میتونن مبلغ کالا برگ رو که همون جوری که اعلام شده 1,000,000 تومان رو از فروشگاه ها از مجموعه کالاهایی که عرضه میشه با قیمت های امروز خریداری بکنن، یا اینکه میتونن با قیمت های سابق خریداری بکنن به میزان سهمیه‌ای که تعیین شده و مبلغ 500,000 تومان رو به سایر کالا اختصاص بدن. من به طور مثال خدمتون روغن رو عرض میکنم که قیمت روغن قبلا 80,000 تومان یک لیتر روغن یا 810 گرم بود که با توجه به انتقال یارانه از وارد کننده به مصرف کننده قیمت این روغن